بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووصيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعى وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. یکی از من پرسید که آقا شما توی خطبه اول دو چیز ثابت است، یکی دعای فرج، یکی هیچ فرق هم نداره محرم باشه فاطمی باشه هفتگی باشه، این اللهم صل علی فاطمت و عبیها رو میگید، حکمتی داره؟ خب من قبلش که نمیگفتم، خطبه های متعددی هر اول عرایزمون انجام میدادیم. یه شب خواهی مرحوم اصل حسین اسفندیاری رو دیدم، بهشون گفتم تحفه‌ای به ما بده چیزی، فرمود اول جلسات همیشه این رو بگو، اللهم صل على فاطمة و عبیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. بعد به یک کسی این رو عرض کردم از آیان عزیزان ذاکر، گفت یا للعجب، ما جوان بودیم کسی هم ما رو نمیشناخت، با اصل حسین نشسته بودیم، ایشون گفت میخواد مثلا کار بگیره و مجلس خوب باشه و چه و چه و اینها، حتما قبل از مجالست اینو بگو، آقای حاج معرضای طاهری. گفتم اون موقع که ما نبودیم مثلا نمیدونیم کی بوده. منم خب یک ارادت خیلی ویژه‌ای به مرحوم حسین اسفندیاری داشتم و دارم و خواهم داشت. از جمله افرادی که در طول عمرم دیدم و یقین دارم که اینا خدمت حضرت ولیعصر رسیدن، یکیش مرحوم حسین اسفندیاری. تشرفی که نه در خواب و مکاشفه، که او هم زهی سعادت و شرف هست، نه تشرف معاینه‌ای که رسیده است. یه حالا شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. حالا حتما میگید که از کجا میگی؟ یکیش عرض کنم که دیبا خیلی هم آره رو مختون با بر نرید، ایشان آدم منزل ما روزه، اما روزهای صبحی که داشتیم موقع پنجشنبه جمعه بود، دو روز پشت سر هم رفقا میدونن چند ماه آمد، دو روزشم بود. بعد یه روز قصه مرحوم استاد عبدالکریم کفاش رو ایشون تعریف کرد، ولیکن متفاوت با بقیه. قصه مشهور اینه که یک عالمی خط میگرفت که خدمت حضرت برسد، بعدم با علم جعفر حساب کرد که امام زمان فلان روز فلان ساعت در حجره یک کفاشی است، یعنی عمی حضرت عبدالکریم، آمد و دم در حجره ایستاد، شناخت دیگه، یک سیدی نشسته کنار این آقای کفاشه، عالم مثلا معلوم از وجرات، فهمون که حضرت و دوش استماع میکرد. اون سید که یعنی حضرت ولیعصر بوده، کفشاشو داد به این کفاش که حضرت عبدالکریم بوده، گفت اینا رو برای من درست کن. اونم گفت ده نفر جلو تو مثلا بذار اون نوبت، نوبتش که چشم برات انجام میدم. و من گفت باشه، شروع کردم به گفتگو اینا. بعدم حضرت گفتن که مثل این باشید، ما خودم بریم سراغتون. دارم یاد دو. اصل قصه اینه که همه نقل میکنن، ایشون به عکس نقل کرد، یعنی تفاوتای خیلی، و هیچ وقت من این قصه رو باطنن بینی و بین الله او قسم آخرش رو نپذیرفتم. ایشون گفت وقتی که آقا آمد پیش حضرت عبدالکریم، گفت کفشه منو بدوز، گفت آقا قربون خودت برم، قربون دست و پات برم، یه دمپایی گذاشت رو با آقا، اجازه میدی ما حالا یک بیشتر گفتگوی کنیم تا یک افچرم درست کنیم اونو انجام بدیم. خواست آقا رو معطل کنه، مثل سوال حضرت موسی خدا گفت چیه دستت، یک کلمه بگو عصا، یه شروع کرد به توضیح و تفسیر دادن. این خواست با حضرت بگو، افتاد پای حضرت رو بوسید، کفشای آقا رو درست کرد، بعد کفشای اونا رو تا هم تمام شد رفت. آقا که میگه مثل ای باشید، او که انجام تکلیف خوب معلومه دیگه، محب اهل بیت تکلیفش بلد انجام بده. او عشقی که داشته به حضرت ولی عصر، عاشقانه قصه رو بیان کرد. تمام شد، ما نشستیم تو حیات، رفقا رفتن بهش گفتم آجا قصه ای که گفتی متفاوته با چیزی که دیگران نقل کردن. گفت نه همینه. گفتم من چون میگم و مینویسم تا ته کاری رو در نیارم بلکن که نیستم دیگه، باید مستند باشی، مردم از ما توقع ندارن هر کی رسید یه چیزی گفت ما هم بهم نقلش بکنیم. من واقعا این چنین هست، یعنی میرم تو اصل سند رو پیدا بکنم. دید که نه خیلی آره ما گیر دادیم. گفت که از خودش شنیدم. گفتم آقا سن شما به اصل عبدالکریم نمیخوره. گفت که نه از خودش شنیدم. گفت آقا اصلا سن عدد ریاضی نمیخونه دیگه، شما چجوری از خودش شنیدی؟ خوابش دیدی؟ گفت نه از خود آقا شنیدم. و گفتم قصه چیه؟ اینطوری نقل میکنن، یعنی مثلا استاد عبدالکریم گفت آقا تو بایی سرون نوبت، آقا چه ادبیش، تا عهد تو بربستم عهد همه بشکستم، بعد تو روا باشد نقض همه پیمانا. آقا رو بذارم تو نوبت که مثلا کفشای این چهار تا دیر درست کنم؟ نه، آدم اگه عاشق باشه میگه اگه اومدن سراغ کفششون میگه آقا کفش نو برات بخرم، قربونت اومدی کفش دادی تعمیر بکنم، میبری همین برات نو میخرم. هر چی داری اگر به عشقی کافرم اگر جو زیان بینی، چون تشرف محضر حضرت یا از سر اضطرار است یا از سر اتفاق است یا از سر اشتیاق است. از سر اضطرار هر کی ممکنه برسه، فرقی هم نداره. ما خودم اگه کتاب ندارم خونده دابود تشرفات اهل تسنن رسیدن و همه عالم سنی هم در مکه همینو گفتم دیگه. خودم ما یه چنین اعتقادی داریم، شما مثلا خبر از حضرت داری و فلان و اینها، یا اتفاق دیگه حادثه یه چیزی رخ داده که خیلی نادر است، یا اشتیاق است. اصل او اشتیاقه هست، اون برکت داره، اون مندگاری داره، اون حال داره، اون رشد و کمال داره. ولی خیلی از اهل سنت خدمت امامزادم رسیدم ولی شیعه هم نشدن، گرفتار بوده. اونم امام همه است، و امام من و شما که نیست، امام هم است، امام سنی هم است، امام یهودی هم است، امام مسیحی هم است. اون به یمنهی رزق الورا نگفتن، به یمنهی رزق المسلمین، به یمنهی رزق المحبین، رزق المؤمنین، به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، به وجود اون زمین آسمان. نگفتن زمین آسمان تهران، قم، مشهد، نجف، نه همه جا. حالا چه بفهمن چه نفهمن اینش خیلی مهم نیست و اهمیتی هم نداره. آره حالا قرازم روی ذکر اولیه بود، نمیدونم چرا نقلش کردیم. بازم یه صلواتی نهایت بفرمایید. یکی از آثار و برکات و امتیازات مکتب انبیا این است که یکی از موانع و خلأهای ما برای رسیدن به کمال رو برطرف میکنه، بسیاری از این خلأها و نواقص رو، اما یکیش رو ما میخواییم بحث بکنیم و او عبارت است از این که ما نیازمون رو بفهمیم چی هست و همون رو طلب بکنیم. به خدا اگه فهمیدید من چی گفتم، بعدا گوش کنیم چی گفتم. یه بار دیگه تکرار کنم، لاکن ما میخواییم به خدا برسیم. برای این رسیدن به خدا نیازمندیم که یه سری نیازها رو خدا در وجود ما گذاشته. اصلا وجود ما همش نیازه. این که بفهمیم این نیازه چی چی هست، الان بدن ما به چی نیاز داره، چه کمبودی داره، مثلا تو راه کمال، فهمش خیلی دشواره. مکتب انبیا، همه انبیا به کمالش خاتم الانبیا و اهل بیت عصمت به طهارتند. اینها چون خودشون خالق ما هستند، نیازهای ما رو هم میدونن چی هستن. ائمه رو دارم عرض میکنم، ما نمیفهمیم چی برامون خوبه. اگه جابر نیومد خدمت امام باقر علیه السلام، خب جابر کسی که پیغمبر رو دیده، امیرالمومنین، رسید خدمت امام باقر علیه السلام، حامل پیام هست، پیغمبر بهش گفته تو میمونی، سلام من رو به وصی پنجم برسون. میگن که یکی از گفتگوها این بوده، از فهمید که چطور حالت، گفت که آقا حالم یه طوریست که امروز مرگ رو بهتر از حیات میدونم. خب یه چی طبیعه دیگه، حالا 100 سال تا حالا خیلی چیز هنری نکردی، آدم که سنش میره بالا اذیت میشه و میگه زودتر بمیرم بهتره، حدس میزنم ها. بعد اما بعدیاش نه، گفت فقر رو بهتر از ثروت میدونم، درد رو بهتر از بیدردی میدونم، همه چیزایی که منفیه اون به عنوان مثبت. خب حضرت رد نکردن، خیلی خوب، و اونم ولی ما اهل بدین چنین نیستیم. گفت یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، اون چرا؟ جانون پسندد. خدا الان ثروت داد، مخلصش، فقرم داد، نوکرش، عزت داد، عزیزه. خدا که ذلیل نمی کنه، اما حالا مثلا به حساب ظاهر معادلات رو به هم ریخت، بازم هم حکم آنچه تو فرمایی، لطف آنچه تو اندیش. الان مسئولیت داد، خیلی خوب، عزل شد، خیلی خوب، اینا وجود داره. اینه که انسان تو هر موقعیتی که هست باید بندگیش رو بکنه، بندگی. آقا تو فرودگاه نشسته بودم، بعد دیدم یه آقای اومد بالا سر من سلام کرد و بعد ماسکم زده بود توی ایام کرونا و اینا، به من گفت که آقای فلانی منو حلال کن. منم به احترامش بلند شدم و ماسکشو برداشت، گفتم بازنشست شدی؟ شناختمش کیه؟ گفت بله. گفتم شما آدم های امنیتی همینه کارتو، تا سر کارید که حالی نیه، همین که بازنشست بشی تازه می یادت می باید بری حلالیت بتر بی قضایی امنیتی پلیس مولیس همین چیزایی که کنجب تر. خیلی از افرایی تره تا مست قدرتی خوبه، اما بعضی ها نه، موقعی که تو قدرتن خدمت میکنن، براشون فرقی نداره، حواسشون هست، خدومن، هر جا اینجا نشد جای دیگری، اونجا نشد جای دیگری. خب ما نمونهش رو تو رفقا و همدلله میبینیم دیگه. حالا بالاخره هرچی خدا داد او مهمه. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، اون چرا؟ جانان پسند. خدا چی بخواد؟ ما در این مسیر نمیدونیم چی به نفعمون هست، یه موضوع هست. حالا چی اصلا بخوایم؟ ما چی باید بخوایم؟ خیلی از دعاهای خوب هست که برای ما سمه، از متوجه نیستیم سمه برای ما. حالا نموناش رو گفتیم دیگه، تکرار میشه، چون بالاخره ما سالها سفتگی با شما هستیم، ممکنه بعضی چیزا ملال آور باشه، ولی من خودم دیدم شخصی رو که گفت ما سالها بچه دار نمی شدیم، دست به دامن دکترها و توسلات و همه چی هم شدیم، آخرش گفتن که فلان ولی یه خدا هست، او میتونه شما رو یاری بکنه، برید و چیزی ازش طلب کنید. رفتیم، او ما رو نصیحت کرد، سفارج کرد که آقا نه، راضی باشید به رضای خدا. ما گفتیم نه آقا، یه دستور عمل بده. ایشون دستور عملی داد، بعد از مدتی خانم بچه دار شد، بچه به دنیا اومد، یک سال بعدش بچه مرد. ناراحت شدیم، خانم نداشتنش یه مصیبت برات گرفتارم شد. مجددا رفتیم دنبال کس دیگری، از بزرگان ها، نه از این دکون دستگاه، آقا جون پلاستیکی نه، واقعیاش. و رفتیم، اونم از همین حرفا زد که آقا راضی باش به رضای خدا دیگه همه. گفتیم نه نمیشه، ما تازه الان بدتره. ایشون هم دستور عملی داد، بعد خانم ما دوباره حملی پیدا کرد، میگفت شد یک سالش بچه مادره مرد، من موندم یه بچه یک سال. خب مگه مرض داری دیگه؟ خب راضی باش دیگه، خدا بده دیگه، حالا داد داد ندادم داد. و از اینقدر اصرار میکنه. بخوام به خدا از همین نمونا بگم تا زور طول میکشه. این خیلی فهم میخواد، معرفت که انسان بفهمه چی میخواد. یه جایی هم میبینی آقا اصرار میکنی گیرت نمیاد، رها بکن، آسایش ازت میگیره. دیروز با یکی از رفقا حرف میزنیم، و طرف ثروتمنده اما آسایش نداره، آرامش نداره. خب ثروت اینطوری خوبه، فایده نداره. اصلا مسیر بندگی طریقش یه طریق دیگریست. حالا مقصودم اینه پناه بردن به دامن دعاها که معصوره است، از ناحیه امام معصوم رسیده، این نیاز رو برطرف میکنه. اونا دیگه میدونن ما چی میخوایم، هم این رو میگی. اگرم الان نیاز نماشه به وقتش به تو ما میدن. یه سری از تقاضاها که ما در دعا داریم خیلی بلنده، اصلا قد و قامت ما به این تقاضا نمیرسه، اما عیب نداره چون امام گفته یه روز به این قد و قامت میرسی، این به نفعته، یه انجام بده. نکته دوم این که بعضی چیزها رو نه بذاری طور دیگری بگم، خود این خواسته ها رو هم خواستش از خدا یه ادب و آدابی داره. مثلا ما خیلی نداریم تو دعاها که بگیم خدایا در عوض این کاری که من کردم تو اینو به من بده، یا یه چیزای خیلی بلند خواستن. چون اولا تو مسیر بندگی هر چی میری جلوتر ای میبینی که حقیرتری، فقیرتری، ندارتری، که یه کاری خیلی عظمت داشته باشه شما از خدا بخوای که به اونشو به شما بده. در همین بحثمون که دعاهای در زیارت عاشورا هست یه نمونه ایطوری داریم. این مقدمه رو گفتم فقط برای همین، میگذرم هم ازش که بعدن خودتو برین زیارت عاشورا رو، این فرازش رو زودی هم ازش نگذری، یه خورده فکر تأمل این چی هست. و اون اینه: و اسأل الله به حقکم و به شأن الذی لکم عند الله، چی؟ اندهو، ان یعطینی بکم افضل ما یعطی مصابا به مصیبت، مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع سماوات و الارض. اینجا میدونی نکتش چیه؟ نکتش اینه میگه خدایا اون عطا کنه. برای چی؟ برای این صبری که انسان در مصیبت سید و شهدا علیه السلام میکشه، برای این درکی که در مصیبت سید و شهدا علیه السلام میکشه. و معلومه چی باید عطا بکنه دیگه. اما این رو میدانیم که این مصیبت اینقدر سنگینه، باید در عوضش شما یه چیزی طلب بکنی. چون اینجا که میفرماد و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع سماوات و الارض یا ارزین، این بزرگترین داغ در اسلامه. خلاصش این میشه بزرگترین داغ در اسلام داغ امام حسینه. این داغ خیلی سنگینه، میگه خدای در عوضش چیزی من عطا بکن، اونم نه هر چیزی، افضل ما یعطی مصابا به مصیبت. حالا چیه؟ وقتی در عوض این مصیبت عظما میخواد خدای چیزی عطا بکن، ما نمیدونیم واقعا چیه خدای متعال میخواد عطا بکن. یعنی این قیمت عزای سید و شهدا علیه السلام. این که ما حال بفهمیم مصیبت سید و شهدا رو او یه بحث دیگریست، اما همین مقدار که خیلی هم مقدارش زیاده هست، شما ها محزون میشید، غمدار میشید، گریه میکنید، جیغ میزنید، داد میزنید، از وقتتون میگذارید، همه چی اینها دست به دست هم میدادید. معلومه فی الجمله قبول کردیم که مصیبت سید و شهدا علیه السلام سنگینه. الان دیدی که حاج اصغر آقا نکته خوبی گفتن دیگه، این روزه صبح گرفتن صباحاً و مساء، این در واقع شما تأسیه به معصومه، سنخیت به معصومه. صبح میایی اینجا گریه میکنی برای امام حسین علیه السلام، وقتی مگه حال نداری گریه کنی اونم عیب ندارن، اصلا قصه دار نشی ها که من حال ندارم گریه کنم برای امام حسین اول صبح یا مثلا، هیچ اشکال نداره. اصلا تباکی رو من برای تو معنا کردم، تباکی دو معنا داره، یه معناش این حال نداری گریه کنی، عیب نداره حالت گریه کنندگان به خودت بگیر، این خیلی خوبه، چون بعضی از کارها اینقدر قشنگه و اینقدر با عظمته، اگه اصلیش هم گیر نیومد بدلش هم خیلی خوبه، اداشو در بیاری خیلی خوب. مثل حلم، امیر رومی فرمود اگه حلیم نیستی فتحلم، خودت رو به حلم بزن، یه طوری وانمود کن، ریا بکن، بگونه من خیلی آدم صبوری هستم و فلان و اینا. تو حرم امام رضا یک کسی به ما خیلی جسارت کرد، بعد که خلوت شد و رفتم اون طرفتر اینجاشو گرفتم، گفتم نگاه کن بچه جون، آره من از سر تقوا و اخلاق نبود ها، دوربینا روشن بود، با الا چنان میزدم یکی از ما بخوری ده تا از قبل شیخ بهایی، چون سر قبل شیخ بهایی بودیم، ولی دیواره بخوری. آره او خیال کرد من خیلی آدم حلیمی هستم، گفتم خواهش می‌کنم بفرمایید که ندارم، دوربینا روشن بود. آره حالا غرضم اینه که اب نداره، خودت رو میگی حلم اینقدر خوبه، میگه خود ادای آدم حلیم رو در بیار بیرون. گریه برای امام حسین اینقدر ارزش داره، میگه از این قافل جانمون، حالم نداری ادای گریه که بلایی دراری بیرون. یه معنای تباکی دیگه اینه، یه جایی میرسی که متحیر میشی، اصلا نمیتونی گریه کنی، اینقدر ناله زدی یا خسته یا درکت، میگه اب نداره اصلا دیگه عشقه نمیاد، اصلا حالش هم نداری. اما او خیلی فهمه که انسان این درک رو داشته باشه. خب بسه، همین یه تقاضا حالا. آره او وقت مصیبت اعظمی که داره گفته می شود، پخش در کربلاست، پخش ها، یعنی تمام مصائب در یک روز نازل شده بر یک آقا، برای امام حسین علیه السلام. همش هم سختی های خاص خودش رو داره، که مصیبت هایی که بر خود امام حسین وارد شده خب دیگه معلومه. چجوری بگم که تفکیکی هم کرده باشم، شما دیدی حاضری خودت پات قد بشه، اما به قول قدیمی ها یه خار پای بچه نره، مثلا حاضری خودت هر بلایی سرت بیاد اما زن و بچه هم مشکلی براشون ایجاد نشه. دیدی تو خطرها پدر و مادر میزنن مثلا به دل آتیش، تو خطری که آتیش سوزی صورت گرفته، تصادفی صورت گرفته، اصلا اون موقع فکر نمی کنم، اینو فقط میخواد نجات بده. لذا تماشای مصیبت دیگران وابستگان خیلی بر انسان ثقیل و سنگین میاد. حالا این انسان اگر انسان کامل باشه چجور؟ او دی اوج عاطفه است. امام حسین همه این مصائب رو دید، تا دیگه اون لحظه آخره دیگه امام در گودی قرار گرفته ها. گودی هم که میگن رفقا خیال نکنید به اندازه یه قبری بوده، نه شیار بوده، اونم چون زلجنا متوجه این نفسهای ابا عبدالله شد، متوجه خون بدن مطهر ابا عبدالله شد، آمد ادب به خرج داد و بدن سید الشهدا علیه السلام رو انداخت در یک گودی. اینی که شما میگن آقا از دور زینب کبراس نگاه میکردید، یه جایی رو دوره کردن، یکی داره با نیزه میزنه، یکی با شمشیر میزنه، فرقتون به سیو فرقت، اینا نه اینکه الان میزدن، دیدی عرب ها تو شادی و غمشون هل هل میکنن، دو عربی الان رقص شمشیر دارن، اینا فقط میخواستن اولش ترس ایجاد کنن، هنوز حمله رو شروع نکرده بودن، شمشیرها و نیزه ها زمانی بر حضرت خورده بود که حضرت سوار بر اسب بود، دور زده بودن و اینا سر و صدا میکردن که زینب کبری از دور دیده. که هم زن و بچه رو بترسونن، هم این پیروزی رو زود تمام نکنن، یعنی جشنی هم بگیرن، پایکوبی هم بکنن کنار بدن ابا عبدالله و میخوان زجر بدن سید و شهدا علیه السلام رو. حالا اینجاست که عبدالله ابن حسن میاد وسط میدان. عبدالله ابن حسن اقل سنش 10 ساله، چون امام حسن 10 سال شهید شده، بعضی میگن حمل داشته مادره، چون خود پدر رو هم ندیده، 11 سال مثلا. و امام حسین موقع ودا به اسم چند نفر رو سفارش کرده که زینب کبرا حواست رو اینا باشه، یکیش هم جناب عبدالله ابن حسن هست. دو تا نقله، بعضی ها میگن که حریفش نشد زینب کبرا، گفت عمومو دارن میکشن بایستم نتونست. آره، بعضی میگن دستش در دست زینب کبرا بود، یه لحظه عمه امام زمان دستاش رو رها کرد، اون صحنه ای رو که میدی زنان عرب دیدی دستا رو رو سر گذاشت، و محمد دست رها شد آمد به سمت. میدونید که امام زمان در سلامی که میدن به عبدالله ابن حسن قاتلش رو کی معرفی میکنه؟ من نشستم دیگه، خودت بخون. آره، ای که گای قاتل ها رو چند نفر معرفی میکنن، چون هر کی از یه زاویه صحنه رو دیده، هر کی از یه زاویه، خود امام حسین هم اینطوریه، واقعا در صراحت نداره، هم شمر نقش شده، هم سنان نقش شده، هم خولی نقش شده، هم اینا همه بودن دیگه. عبدالله ابن حسن هم دیگه. ولی امام حسین در زیارت نهایی مقدسه به صراحت لعن میکنه حرملت ابن کاهل اسدی رو. ای بر پدر پدر سگت لعنت، که چه کارهایی در کربلا نکردی، چند تا تیر با خودش آورده. حالا معلومه اون یکی تیر قمر بنی هاشم، خود سید و شهدا علیه السلام، علی اصغر معلومه، ولی از کجا نشانه گرفت عبدالله ابن حسن رو که داره وقتی دستش رو قطع کردن حرمله تیری رو رها کرد که اون تیر سبب کشته شدن عبدالله ابن حسن بود. بریم هممون در خانه امام حسن مجتبی، این دو روز، روز عبدالله و روز قاسم، به نوعی روز امام حسن هم هست دیگه، باید سنگ تمام گذاشت برای وجود مقدس امام حسن و بچه‌هاش. دو نفر تو کربلا هر چی داشتن دادن به امام حسین. یکی امام حسن بود که هر چی بود دیگه، هر چی پسر داشت همه اینا. این حسن مثنا هم جز زخمی ها بود و الا العیاذ بالله نسل امام حسن هم قطع می شد. یکی هم جناب مسلم هست، مسلم ابن عقیل. بیدون که مسلم ابن عقیل بچه نداری، اصلا نسل نیست، اصلاد یا مثلا اینا کسی برسه به اونا، چون همه شداد به ابا عبدالله. اینو جا داره که انسان ارادت ویژه داشته باشه. امام حسن هم همینطور است، ارادت ویژه‌ای باید به ساحت مقدسش داشته باشیم. یه صلواتی نهد بفرم.